شماره پیامکمون 30610. آنفولانزای فوق‌العاده پرندگان سال گذشته 22 کشور را درگیر کرد و به تلفات و خسارات سنگینی در مرغداری‌ها هم منجر شد، در حالی که به علت همین خطرات شکار پرندگان مهاجر ممنوع شده بود، حالا یک تصمیم جدید گرفته شده. در واقع با تصمیم سازمان حفاظت محیط زیست قرار شده که مجوز شکار پرنده اون هم در دفاتر پیشخانه دولت الکترونیک صادر بشه، تصمیمی که واکنش‌هایی در پی داشته. محسن بختیاری گزارش میده.
H5N8 سال گذشته جان دو کودک را در مرز ایران و ترکیه در خاک ترکیه گرفت. آیرفی پور رئیس سازمان دامپزشکی:
دو سال گذشته آنفولانزا فوق العاده پرندگان خب بیشترین صدمه را رسوند، به دلیلی که یه اپیدمی اتفاق افتاد. در سال 95 بیش از 26 استانمون درگیر شدند و در سال 96 22 استانمون به این بیماری متاسفانه درگیر شدند.
ناقل بیماری آنفولانزای فوق العاده پرندگان مهاجرن، شکار ممنوع مطمئن ترین راهکار جلوگیری از انتشار بیماری بوده. یکی دو سال اجرا شد، حالا مجدداً آغاز شده. نکته نگران کنندهش صدور مجوز شکار پرنده در دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک است، دفاتری که منتظر دستورالعملند.
به ما هنوز ابلاغ نشده، برای همین من الان به شما نمیگم که بله.
اونجوری که مال خود دفاتر چیزی باشه، یه ثبت نام اینترنتی برای ثبت نام پروانه بوده انجام دادن.
شکار پرنده در مناطقی از استانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری و شمال و تهران ممنوع است. ممنوعیتی که دکتر ماکنعلی معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی میگوید نگران کننده نیست.
بر اساس تصمیماتی که کارگروه‌های تخصصی گرفتن، در صورتی که در یک اکوسیستم خاص قانون بیماری دیده بشود، اون منطقه و یا اون اکوسیستم خاص شکار ممنوع بشه. یعنی ما هیچ گونه ممنوعیت کلی و یا به عبارتی یک نسخه کامل دال بر ممنوعیت شکار در کشور رو الان
نداریم. آقای دکتر الان شما بفهمید کجاها ممنوعه؟
ببینید، ما الان در یک منطقه‌ای به نام اکوسیستم زاینده رود که قسمت‌هایی از استان‌های در واقع چهارمحال بختیاری و اصفهان رو داره، در قسمتی از محمودآبادی اکوسیستم خاصی در اونجا یک در واقع ممنوعیت شکار داره اعمال میشه، در قسمت‌هایی از استان تهران هم ممنوعیت اونجا داره اعمال میشه. ضمناً اگر هم مجوزی در اونجا صادر شده قبلا، مجوزها بر اساس تصمیمات استتادی که تصمیم گرفته اون مجوزها ارسال میشه.
واکنش‌ها به علت قدرت و سرعت سرایت آنفولانزای فوق العاده است، حتی اگر در یک منطقه محدود باشد. حالا اونطور که آقای تیموری مدیر کل دفتر صید و شکار سازمان حفاظت محیط زیست میگوید، هنوز صدور مجوز در دفاتر پیشخوان عملی نشده، البته نه به علت واکنش‌هایی به وجود آمده.
مقدمات کار انجام شده، متأسفانه در روزهای اخیر سایت و صفحه وزارت اقتصاد به دلایل نواقص بسته شده و فعلا کسانی که قصد اخذ مجوز شکار پرنده رو دارن در سطح استان باید به صورت دستی و با ارائه مدارک به ادارات کل محیط زیست استان‌ها مراجعه بکنن تا نسبت به اصلاح این سیستم و در واقع فعالیت این وبسایت در دفتر پیشخوان دولت اقدام بشه.
فروش جواز شکار پرنده آن هم در دفاتر پیشخوان اما همچنان منتقدانی دارد. دکتر کهرام پرنده شناس و استاد دانشگاه میگوید با تصمیم اخیر روند مقابله با آنفولانزای فوق العاده برعکس خواهد شد.
ملاحظه فرمایید، اصل کار اشکال داره، یعنی اینکه مشاوران سازمان حفاظت محیط زیست اینها اومدن و گفتن ما میخوایم جواز بدیم اونم در پیشخوان. البته اینکه در پیشخوان اینها جواز صادر میکنن شاید موجب سهولت کار برای شکارچیا بشه. شما میدونید که در بین حیات وحشی که ما داریم پرنده ها سیالتر از همه دنیا هستن. اونها که مرزهای استانی سرشون نمیشه عزیز من. شما ببینید از خود دامپزشکی سوال بفرمایید، سال قبل چند قطعه مرغ و خروس منهدم شدن و مرغداری ها لاک و مخ شدن. ما نمیتوانیم یک استان رو بیایم برای پرنده ها محدود بکنیم. کاری که سازمان دامپزشکی کرده با این اظهاری که شما میفرمایید، یعنی اومده به پرنده های استان چهارمحال بختیاری گفته آقا تکون نخورید، نرید تو اصفهان، از اونجا نرید مثلا تو فارس. من فکر میکنم مقامات سازمان حفاظت محیط زیست آمدن و خواستن دل شکارچی ها رو به دست بیارن، چون تفنگشون رو دو سه سال بود آویزان کرده بودن و به اینها حق شکار میدن.
فعلا تصمیم صدور مجوز شکار پرنده در دفاتر پیشخوان به دلایل اختلال سیستمی عملی نشده. سیاست تسهیل در کار شکارچیان با عنوان خدمت به شهروندان اما پابرجاست. از آن طرف هم ویروس هوشمند آنفولانزای فوق العاده مترصد یافتن راهی برای تغییرات و نفوذ به سلول‌های تن زخمی حیات وحش و سلامت ساکنان است.
متشکرم از توجه و همراهیتون. شماره سامانه پیمکی پیک بامدادی 3610. ان شاء الله روز پربرکتی داشته باشید. خدا نگهدار هموطنان عزیزم.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله يا رسول الله.
فیلم ها به دیدن شما می آیند. فراخوان نهمین جشنواره مردمی فیلم عمار، بخش اول، معرفی سوژه های سینمایی و اعلام فراخوان های مردمی. بخش دوم، مسابقه آثار مستند، داستانی، پویانمایی، نماهنگ، برنامه تلویزیونی، فیلمنامه، نقد و مقالات سینمایی و فیلم ما. بخش سوم، اکران مردمی در شهرها و روستاهای کشور. مهلت ثبت نام 25 آبان ماه 97. ثبت نام و اطلاعات بیشتر در ammarfilm.ir. نهمین جشنواره مردمی فیلم عمار.
روز بخیر مجدد بنده و سایر همکارانم در بخش صبحگاهی برنامه رادیو معارف رو پذیرا باشید. داشتم خدمتون عرض می کردم قبل از برنامه مهربان باشیم که امروز اولین روز از هفته کتاب، هفته ای که امسال با شعار حال خوش خواندن نامگذاری شده و روز اول اون که امروزه با عنوان کتاب و پایتخت کتاب ایران در نظر گرفته شده. شاید این سوال براتون پیش بیاد که اصلا پایتخت کتاب شدن به چه معنیه و چه شهری پایتخت کتاب ایرانه. بایستی که خدمتون عرض کنم که پایتخت کتاب ایران عنوان طرحی در ایرانه که بر مبنای اون هر سال شهری به عنوان پایتخت کتاب ایران انتخاب میشه. بخشایی از این طرح از پایتخت جهانی کتاب الگو برداری شده، اما از نظر ساختار اجرایی همخوانی های زیادی با شرایط فعالیت فرهنگی توی ایران پیدا کرده. در اولین سال رقابت بین شهرهای ایران برای کسب عنوان پایتخت کتاب، اهواز موفق به اخذ این عنوان شد. در سال دوم نیشابور تونست این عنوان رو کسب کنه و شهر بوشهر به عنوان به خاطر فعالیت‌های زیادی که در زمینه کتاب و ترویج فرهنگ کتابخونی انجام داده بود، به عنوان سومین پایتخت کتاب ایران برگزیده شد و کاشان امسال به عنوان چهارمین پایتخت کتاب ایران انتخاب شده. انشالله که این طرح و همه طرح‌ها و برنامه‌هایی که مسئولین حوزه کتاب در ایران اجرا می‌کنن بتونه به ترویج فرهنگ عمومی کتابخونی کمک کنه و همه ما از این گنجینه معرفت یعنی کتاب بیشتر و بهتر بهره مند بشیم انشالله. بخش صبحگاهی برنامه رادیو معارف رو پی می‌گیریم و از شما علاقه‌مندان به برنامه مجله روز دعوت می‌کنم که از این لحظه با دوستان من همراه باشید که با شما هستن تا ساعت 9 صبح.
این کنگره رو از حدود 2 سال پیش پای ریزی کردیم و مقدماتش رو فراهم کردیم.
قانون رو ابلاغ نکرده اند به مثلا سازمان تبلیغات.
عنوان مدافعان حرم یک عنوان بین المللی شده امروز.
مجله روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما همیهنان عزیز و ارجمند، شما بزرگوارانی که در این لحظات صبحگاهی همراه هستید با رادیو معارف. افتخار داریم برنامه مجله روز چهارشنبه 23 آبان ماه سال 97 را تقدیم حضور شما عزیزان بکنیم. امروز در برنامه مجله روز با ترجمه که در دهه وقف هستیم راجع به بزرگترین نهاد موقوفاتی جهان اسلام صحبت میکنیم.
هرچند سنت وقف برای آستان قدسی امام رضا علیه السلام همزمان با حضور آن حضرت در ایران آغاز شد، در طول تاریخ این سنت متأثر از شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زمان قرار گرفته است. هرگاه که حکومتی اسلامی و شیعی بر سر کار می آمد، موقوفات رشد پیدا می کرد. در بعضی از آثار وقف به طور کلی از بین می رفته و موقوفات از حالت وقف خارج می شده و بعدها حاکمانی می آمدند و شرایط را اصلاح می کردند و به وقف عمل می کردند. آستان قدس رضوی به عنوان بزرگترین نهاد موقوفاتی جهان اسلام دارای وقف های متعدد در زمینه های گوناگون و با سرفصل ها و موارد مصرفی گوناگون است که واقفان به سبب ارادت و عشق و علاقه به ساحت مقدس امام رضا علیه السلام موارد متنوع و مختلفی را وقف بارگاه ملکوتی آن امام همام کرده اند. پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، بررسی وقفنامه ها و پیگیری اجرای نیات واقفان مورد توجه جدی قرار گرفت که حاصل آن بازگشت بسیاری از موقوفات و نیز استفاده بهینه از آنهاست. با این همه پرسش های فراوانی درباره این موقوفات و چگونگی استفاده از عواید آنها وجود دارد که برنامه مجله روز امروز به این موضوع اختصاص یافته است.
سلام على آل طه وياسين سلام على آل خير النبي.
درود به شما همیهنان عزیز و ارجمند، شما بزرگوارانی که همراه هستید با برنامه مجله روز. خب همونطوری که در جریان قرار گرفتید، امروز راجبه بزرگترین نهاد موقوفاتی جهان اسلام میخوایم صحبت بکنیم. آستان قدس رضوی با توجه به خیلی عظیم مشتاقان و ارادتمندان اهل بیت علیهم السلام بیشترین موقوفات دنیای اسلام رو به خودش اختصاص داده. از هنگام شهادت امام رضا علیه السلام تا امروز همواره شیفتگان و ارادتمندان اون حضرت اموالشون رو برای نشون دادن ارادت و عشق و احترام خودشون به این بارگاه منور وقف این مسجد شریف کردن که بر اساس اونچه که در برخی منابع اومده به علت حملات اقوام و منازعات تاریخی اسناد موقوفات اولی از بین رفته و اطلاع چندانی از گذشته های دور هم در این باره در دست نیست. امروز در برنامه مجله روز به بررسی فعالیت های وقفی آستان قدس رضوی میخواییم بپردازیم. جناب آقای محمود احمدی مسئول اداره شناسایی موقوفات و امور وقف آستان قدس رضوی میهمان تلفنی ما هستن که ما را همراهی میکنن تو این برنامه. آقای احمدی سلام بر شما، صبحتون بخیر.
بنده سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. در خدمت شما.
خیلی متشکرم آقای احمدی. الان مشخصه که کهن‌ترین موقوفه رضوی مربوط به چه سالی هست؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. مجدداً قدیمی‌ترین وقفنامه غیر منقول آستان قدس رضوی که ثبت دفاتر رقابتی آستان قدس شده مربوط به 931 هجری قمری، مرحوم عتیق علی ابن احمد یکی از ارزم به حضور شما دیوان سالارین دوره اسماعیل صفوی بودن.
بله. خب خیلی چند سال پیش بودن میشه حساب کردین؟ 931 هجری قمری.
بله 931 هجری قمری تا الان که 1400 حدود. بله شاید قریب
بله بود 500 سال. بله. بسیار خب الان آستان قدس رضوی چه تعداد موقوفه داره؟ آماری از این موضوع دارین؟
بله، بیش از 2000 رقبه ثبت دفاتر ما شده. اینه که خدمت شما عرض میکنم مربوط به موقوفات غیر منقوله.
بله.
ما علاوه بر این خب وقفای دیگه داریم که شامل کتب خطی، قرآنهای خطی و موارد اینه که باز دفترش رو کلن جدا کردیم از دفاتر رقبات غیر منقول.
درسته، غیر منقول یعنی که غیر قابل انتقال دیگه.
غیر قابل انتقال که شامل آپارتمان بشه، زمینای زراعی بشه، زمینای کشاورزی بشه، باغات بشه و امثال
و منقول هم داریم؟
معقول که در سال درگر سپرده‌های بانکی مثلا الان مخصوصا در چند سال اخیر سپرده‌های بانکی بوده، سهام بوده که مثلا اینا آمده ثبت شده، همچین مواردی هست که ثبت دفاتر بانکی.
درست، این موقفات فقط توی ایران یا اینکه خارج از کشور هم هست؟
حقیقتا خوشایند زیادیه که آستان قصروی در خارج از کشور موقفات داره، ولی موقفات آستان قصروی در خارج از کشور موقفات محدودیه.
بله،
آن طوری که مد نظره و گفتن نه زیاد نیست. ما الان یک کتابخانه در شهر لکنهوی استان حیدرآباد هندوستان داریم.
بله،
و یه تعداد آپارتمان هم در کشور لبنان.
درسته، این خارجی ها مربوط به قدیمه یا اینکه جدیده یا اینکه حالا جدیدن چیزی هم اضافه شده به این آمار؟
موقوفات مربوط به کتابخانه، اینا مربوط به اینا بیشتر مربوط به بعد از انقلاب.
درسته، مردم از چه زمانی آستان قدس رضوی به عنوان حالا موقوفه انتخاب کردن و تو این زمینه فعالیتاشون رو شروع کردن و موقوفاتشون رو دارن ارائه میکنن، عرضه میکنن؟
عرضم به حضور شما، خب پیشینه اداره کردن موقوفات آستان قدس رضوی و اصلا تشکیلاتی به نام آستان قدس رضوی که برمیگرده به دوره صفویه و بعد از آن، خب ارادتمندان به حضرت رضا همینطور که فرمودیم رقبات مختلفی رو با توجه به نیاز روز آستان قدس رضوی وقف کردن. خب وقف ها ابتدا برای توسعه فضاها و اماکن متبرکه رضوی بوده، بعد از اون بحث تنظیف، تعطیر، فرش، روشنایی و مواردی از این دست بوده، یه موارد این چنینیه. بعد جلوتر که ما آمدیم بر حسب نیاز آستان قدس رضوی، خب موقفات مختلف شده. سرفصل هایی که الان برای آستان قدس رضوی خب مطرحه، با توجه به نیازهایی که مردم داشتن، ارادتمندان حضرت رضا وقف کردن، سرفصل مختلف متنوعی، دارالشفای حضرت به اونها اضافه شده، نیازمندان، ایتام، سادات ایتام، بعد مستمندان، اینا دیگه موارد بوده که بعدن بهش اضافه شد.
درسته، خب درباره ساز و کار آستان قدس در اداره و بهره برداری از انواع موقوفات لازمه که توضیح بدین. طبیعتاً برای مردم این سوال شاید پیش بیاد که به چه صورت اداره میشه، در واقع نیتی که خود واقف داره آیا اجرا میشه یا نه، در طول چند سال گذشته آیا این نیت از بین میره یا اینکه همچنان باقی هستش این موضوع؟
اساساً تکلیف آستان قدس رضوی و تشکیلات آستان قدس رضوی بر اجرای نیت واقفه.
بله،
پس بنابراین نیت واقف هرگز از بین رفته نیست، مگر اینکه موقوفه متعذر المصرف شده باشه یا به هر دلیلی در اونجا نشه که اقرب به نیت واقف. ما وظیفه داریم البته با اذن متولی آستان قدس رضوی که ایشون هم مأذون از طرف ولی فقیه هم اجرا کنه.
درسته، سازوکارش هم برای ما توضیح بدید که چطور اداره میشه و چطور بهره برداری میشه.
آستان قدس رضوی خب مستحضر این تشکیلات گسترده ایده. آستان قدس رضوی رو امروز به عنوان بزرگترین نهاد وقفی جهان اسلام و خاورمیانه ما داریم مطرح میکنیم با رویکردهای کاری مختلف. یعنی ما بخش اقتصادی داریم، بخش فرهنگی داریم، بهداشتی درمانی داریم، مختلفه. املاک غیر منقولمون توسط حوزه معاونت محترم املاک و اراضی آستان قدس رضوی و اون بخش هایی که در اختیار مؤسسات، شرکت ها و سازمان های وابسته به سازمان اقتصادی رضوی اداره میشن، خب به تبع عوایدی هم که برداشت کنن اونا رو باید به مدیریت موقوف آستان قدس رضوی اعلام کنن، برابر نیت واقف ما تأمین اعتبار کنیم به حوزه مربوط.
بسیار خوب. خب از شما درخواست میکنم آقای احمدی عزیز، پشت خط ارتباطی ما باشید، یه سری به اتاق فرمان بزنیم، دوستان یه بخشی آماده کردن به اتفاق بشنویم، برمیگردیم ان شاءالله ادامه سوالات رو پیگیری میکنیم.
بزرگترین واقف آستان قدس رضوی، وقفیات حاج حسین آقا ملک در آستان قدس رضوی آنقدر زیاد است که اداره ویژه‌ای برای رسیدگی به آنها به نام اداره موقوفات ملک ایجاد شد. حاج حسین آقا ملک در سال 1330 املاک و مستغلات زیادی را وقف آستان قدس رضوی کرد و درآمد آن را به کتابخانه حرم مطهر اختصاص داد. او همچنین 5% از عواید خالص سالانه موقوفات را برای خرید کتاب و لوازم موزه آستان قدس رضوی و اداره کتابخانه شامل مرمت کتابها و حقوق متولی، ناظران، مدیر و کارکنان آن قرار داد. حسین آقا ملک املاک و مستغلات زیادی را در تهران و خراسان وقف امور خیریه و عام المنفعه کرد و بدین ترتیب در جایگاه بزرگترین واقف تاریخ معاصر ایران قرار گرفت. او در سالهای 1331 تا 1334 برای چندمین بار املاک و مستغلاتی را وقف آستان قدس رضوی کرد و مقرر کرد بخشی از عواید آنها به کتابخانه و موزه و بخش دیگر به ساخت و اداره بیمارستانی در چناران اختصاص یابد. سرانجام این واقف بزرگ در چهارم مرداد 1351 در 101 سالگی درگذشت و پیکرش در حرم مطهر امام رضا علیه السلام به خاک سپرده شد.
مجله روز،
نگاهی به مهمترین رخدادهای فرهنگی و اجتماعی،
هر روز ساعت 8:40 دقیقه،
رادیو معارف.
صبحتون بخیر باشه. ساعت 8:50 دقیقه و 20 ثانیه هستش. امروز برنامه مجله روز متبرک به نام مقدس آقا امام رضا علیه السلام و داریم راجع به بزرگترین نهاد موقوفاتی جهان اسلام صحبت میکنیم. خب طبیعتاً شما شنونده عزیز هم راجع به موضوع اطلاعاتی داشتید و شنیده بودید موضوعات و مسائلی راجع به موضوع، اما اطلاعات بیشتر رو در این باره از آقای محمود احمدی مسئول اداره شناسایی موقوفات و امور وقف آستان قدس رضوی هم شنیدیم در بخش قبل، هم می‌خوایم راجع به موضوع بیشتر باشون صحبت بکنیم تا فکر می‌کنم حدود ساعت 9 هم که زمان داریم در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم. از طریق سامانه 3553 خواهش می‌کنم که دیدگاه، پیشنهاد، انتقاد راجع به برنامه مجله روز اگر دارید برای ما ارسال بکنید که ما هم ان شاءالله یه بررسی بکنیم و نقطه نظرات شما رو راجع به این برنامه پیگیری بکنیم ان شاءالله. آقای احمدی عزیز، سوالی که می‌خوام از خدمت شما بپرسم این هست که آیا موقوفات رضوی هم درگیر تصرفات غیر مجاز شده؟
بله، متاسفانه در ادوار مختلف تاریخی در بخش اول رادیو من شنیدم دوستان مطرح کردن.
بله،
ما هم موارد غیر تصرفی داریم. غیر تصرفی بیشترین اما موارد غیر تصرفی ما مربوط به قبل از انقلاب بوده و بحث اجرای قانون اصلاحات ارضی. خوشبختانه سال 1363 با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی و با توجه به ایجاد کمیسیون ماده 2 قانون ابطال اسناد فروش آبرزی موقوفه، بخش عظیم این اسناد باطل شده، به وقفیت برگشته. ولی مواردی هم داریم که در زمینه ترغیب متصرفین و تمکین حقوق موقوفه ما باید اقدام کنیم. خب مخصوصا وقتی که موقوفات آستان قدس رضوی در حاشیه شهرها، مخصوصا شهری بزرگ مثل مشهد قرار بگیرن، به طبع حاشیه نشینی دامن زده به ایجاد این رقابات غیر تصرفی که واحدهای حقوقی آستان قدس رضوی به طبع در خصوص این قضیه ورود پیدا کنن و با ما کمک میکنن که موقوفات برگرده به حالت وقفیه.
درسته موردی بوده که هنوز موفق نشده باشون رو برگردونید؟
سعیمون برای اینه که ما تلاش کنیم که برگرده این موقوفات، ولی مواردی هم بوده که عرض میکنم باید برسلا تلاش بشه در جهت تمکین متصرف.
خب اینجا تکلیف واقف چی میشه آقای احمدی؟
خب مدیریت موقوفات و اساسا کل آسمان قدس رضوی تلاش برای اینه که متصرفین و با نیت واقف با مورد وقف گفته ما اول آشناش کنیم، توضیحات رو بدیم. خب تلاشمون هم در این جهته.
من یه نکته رو عرض کنم، پس ببینید با اینکه ببین که حالا یه حالا ملکی یه موردی یا حالا چیزی که وقف شده دوچار همین موضوع میشه، اون واقف باید اطمینان خاطره داشته باشه که از طرف شما مثل خودش پیگیری بشه برای اینکه برگردونده بشه. این اطمینان خاطره به واقفین میدید شما؟
بله، اینم که خدمت شما عرض کردم مربوط به موقوفات گذشته آستان قدس
بوده
که بیشتر اراضی کشاورزی بوده، چه اراضی کشاورزی دیمزار چه اراضی کشاورزی زراعی. در حاشیه شهرها این اراضی تغییر کاربری پیدا کردن.
بوده
بیشتر مشکلات آستان قدس که در حاشیه شهرها هست مثل شهر مشهد به خاطر این قضیه.
درسته. خب
تغییر کاربری زمین باعث همچی مشکلی شده. خب به طب باید واحدهای اداری شهری مثل شرکت آب و فاضلاب، مثل شهرداری، اینا باید یک تعامل سازندهی با آستان قدس رضوی داشته باشن تا زمینه حفظ حقوق موقوفه، استیفای حقوق موقوفه فراهم بشه.
بسیار خب. خب راجع به وقفهای نوین و جدید برامون صحبت بکنید. در این زمینه چه اقداماتی انجام شده در آستان قدس رضوی و چقدر اطلاع رسانی کردید راجع به این موضوع؟
بله، خب بحث راه اندازی سامانه وقف آنلاین هست. علاوه بر این سامانه مختلفی که در خصوص معرفی موقوفات آستان قدس رضوی و معرفی نهاد وقفی آستان قدس رضوی با روی کارت‌های مختلفش معرفیش و سرشون معرفی شده، دفاتر مختلفی رو در حرم مطهر تحت عنوان دفاتر مشاوره و پذیرش وقف ایجاد کردیم.
بله.
علاوه بر این در دوره تولیت حضرت آیت الله رئیسی و به ابتکار ایشون ما در 30 استان کشور 30 دفتر نمایندگی ایجاد کردیم. دفاتر نمایندگی ما باز نماینده های خادمیار دارن، هم در زمینه وقف هم در زمینه نظر تلاش شایان توجهی داشتن و در زمینه ترغیب خیرین، ترغیب به دوستانان حضرت رضا، این مواردی اگه بوده نسبت به وقفش اقدام کنم.
خب وقفای جدید موضوعات جدیدی هم در اون هستش، یعنی حالا مثلا میخوایم حالا مثال بذاریم، مثلا بحث محیط زیست و انرژی هستی، چون دیروز تو برنامه راجبش صحبت کردیم، ذهن شنونده عزیز کاملا الان روشن هستش نسبت به این موضوع و وقفای نوین و جدید.
در خصوص وقفا مستحضرین که ما نمیام تکلیف کنیم به شخص واقف،
طبیعیه
که شما بیان در این زمینه، مگر اینکه از ما مشورت بخواد و ما بهش مشاوره بدیم. گاهن شده که خیرین مراجعه دارن و نیت خاصه دارن، ما هم با احترام به این دوستان سعی میکنیم نیتونا رو تغییر ندیم، همون نیت که دوست دارن انجام شه و خودمون مکلف میدونیم به اجرای نیت واقع.
بیشتر نیت ها چی هستش آقای احمدی؟
الان با توجه به رویکرد جدید آستان قدس رضوی، خصوصا در بخش ظاهر محوری، کمک به نیازمندان، یه مواردی از این دست، خب الان پذیرش وقتش بیشتر.
درسته. خب کسایی هستن که از نظر مالی بالاخره توانایی قابل قبولی ندارن، در حد بضاعت خودشون میخوان که توی این وقف سهیم باشن، بحث وقف مشارکتی به چه صورت هستش و الان توی آستان قدس رضوی انجام میشه؟
بله، خوشبختانه این موردی که اشاره کردین در آستان قدس رضوی جا افتاده.
بله.
و در قالب وقف مشارکتی ما هم زائر شهر رضوی هم زائر سرای رضوی رو داریم، هر دو تا پروژه رو معرفی میکنیم به خیریم نیکاران به صورت وقف خرد میخوان انجام بدن.
بله.
و سپرده های بانکی دوستان، مخصوصا سپرده های خردشون، با روی کرده همین که در آینده بشه از محل تجمیع سپرده ها نسبت به ایجاد وقفه مشارکتی جدید با توجه به نیتایی که داشتن اقدام کنیم.
بسیار خوب. و اما آخرین سوال این که حالا چطور میتونیم وقف کنیم برای بامرضی علیه السلام؟ حالا علیرغم اینکه فرمودید که دفاتری دارید توی استان‌ها و خود حالا توی مشهد، بفرمایید که از طریق فضای مجازی و راحت ترین راه برای اینکه بتونیم مشارکت بکنیم چه چیزی هست و به چه صورته؟
همین وقف، سامانه وقف آنلاینی که خدمت شما معرفی کردم.
بله.
و مراجعه به دفاتر نمایندگی ما، اینا الان بیشترین چیزو داره، فعالیتو داره و دوستان میتونن از طریق همین سامانه و هم مراجعه به دفاتر نمایندگی ما.
دفاترتون کجاست؟ کجا مستقر؟
دفاتر نمایندگی در مراکز استان و نمایندگی اونا که در شهرستانهای مختلف.
خب میگم کجا مستقر هستش؟ دفتر خاصیه، جای خاصیه؟
دفاتر حرم ما در داخل رواق‌ها و صحنه مستقرن.
بله.
که میتونن هموطنای عزیز، زائرین عزیزی که تشریف میارن به حرم مطهر مراجعه داشته باشن و دفاتر نمایندگی ما که در هر استانی مشخص و آدرس مشخص.
بسیار خب، خیلی متشکرم جناب آقای محمود احمدی، مسئول اداره شناسایی موقوفات و امور وقف آستان قدس رضوی، که با حوصله و خیلی کوتاه پاسخ دادید، متونستیم سوالات بیشتری خدمت شما بپرسیم.
بنده هم تشکر میکنم از شما و شنوندگان عزیز، آرزوی موفقیت دارم برای شما.
زنده باشین. خب فقط من یه درخواستی از شما بکنم با عنایت به اینکه شما در حرم مطهر امام رضا علیه السلام هستید در جوار هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، میخوام از شما درخواست بکنم حتما دلهای شنوندای عزیز تو این لحظه روانه مشهد رضا شد، یه درخواست زیارت نیابتی بکنم از طرف همه شنوندای عزیزی که تو این لحظه دستاشون رو به آسمان بلند کردن و درخواست کردن که انشالله به زودی زود روزیشون بشه در کنار جوار ملکوتی امام هشتم باشن انشالله. از شما درخواست میکنم که نایب وزیره باشید انشالله.
انشالله. زاستان و رضایم خدا جدا نکند، من جدایی از این آستان خدا نکند.
الهی آمین. خیلی متشکرم از شما احمدی عزیز، با شما خداحافظی میکنم. بسیار خوب شنوندای عزیز، رسیدیم به پایان برنامه مجله روز. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید در این برنامه تشکر میکنیم. من یک بار دیگه شماره سامانه پیام کوتاه اعلام بکنم، 30553، این شماره سامانه پیام کوتاه ما هستش که به عنوان پل ارتباطی ما با شما عزیزان شنونده هستش که منتظر شنیدن دیدگاه های شما هستیم، نظر، پیشنهاد، انتقاد و اگر موضوعی مد نظر شماست که به عنوان یکی از دغدغه هاتون هست میتونید برای ما ارسال بکنید با نوشتن عبارت مجله روز و البته پیامتون. دوستان روابط